و یا اطلاعات دوشوری دوست این محصولات رو به افراد ارائه بکنن. ولی خب بیشتر آموزش فرود فروش افراد رو در تجربه کردن به دست میارن و مدیر فروش نقش مهم میداره توی این قسمت که چجوری افراد رو در وقتی که دچار چالش میشن یا در تعاملاتشون بازخورده خودشون رو بیاد با مدیر فروش بررسی کنه و بتونن استراتژی‌های بعدی یا اینکه کارهای بعدی در تعاملات بعدی خودشون انجام بدن. و یک فروشنده لازمه که مرتب خودش رو ارتقا بده و حضور مدیر فروش این قضیه قطعاً میتونه کمک کنه. مدیر فروش معمولاً از افراد انتخاب میشه که خب تجربه فروشندگی بالایی داشته باشه، یعنی اینکه شما نمیتونید به عنوان مدیر فروش در یک کسب و کار از صفر شروع به کار بکنید. حتما تو خودت باید آموزش هایی رو داشته باشی تو این زمینه و تجربیاتی رو هم داشته باشی. افرادی که این زمینه هم فعالیت میکنن، این سوال مهمه که هر شرکت از یه مدیر فروش میپرسه، آیا شما تجربه فعالیت در زمینه فروش چقدر داشتید؟
بله.
هم زمانش و هم میزانش خب قطعا این تاثیر گذاره این که شما توی حوزه مدیریت و فروش بخواید فعالیت بکنی یا نکنی.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر عباس‌پور گرامی. نکته‌ای باقی مونده در رابطه با هدایت نیروی فروش که از زبان شما بشنویم، یه نکته کلیدی.
ببینید یه نکته که تو فروش وجود داره، معمولا داستان‌ها هستن که فروش ها رو ایجاد میکنن.
بله.
و اینه که هر کسی یه داستانی داره و اون داستانش رو شما میتونید باعث بشه که اون انتقال اون داستانه که باعث میشه افراد انتخاب کنن که یه کالا و خدمات رو از یه افرادی بخرن یا نخرن. در نکته اول
بسیار زنگمون به پایان رسید، خیلی کوتاه بفرمایید آقای دکتر عباس‌پور.
در قسمت اول این که خیلی مهمه شما به عنوان فروشنده و مدیر فروش تجربه استفاده از اون محصول رو داشته باشید.
بله، ممنونم از شما. زمانمون به پایان رسید، انشالله در روزهای پیش رو بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. روز خوبی رو براتون آرزومندم. جناب آقای دکتر مجتبی عباس‌پور، کارشناس بازاریابی. بخش دیگری رو با هم بشنویم با اتمام زنگ دوم، زنگ بازاریابی.
یه نکته بیشتر بدانیم،
بیشتر بزنیم.
سلام، وقت بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. من ابراهیم رستمانی هستم، همراه مدیران و فروشندگان عزیز تا حال خوب و فروش بیشتری داشته باشم. از آقای آلوین تافلر، نویسنده کتاب معروف موج سوم، به عنوان یکی از مشهورترین آینده پژوهان جهان یاد میشه. به زبون ساده، آینده پژوهی علمیه که به شما این امکان رو میده تا آینده رو به صورت علمی پیش بینی کنید. آلوین تافلر یه جمله خیلی خیلی معروفی داره و میگه بی سوادان قرن بیستم دیگه اونایی نیستن که خوندن و نوشتن بلد نیستن. اساسا تعریف سواد هم دیگه به خوندن و نوشتن نیست. میگه بلکه بی سوادان قرن اونهایی هستن که نمیتونن چیزهایی که یاد گرفتن رو فراموش کنن و چیزهای جدید یاد بگیرن. به عبارتی باید بتونیم فنجون خودمون رو خالی کنیم و آموخته‌های کهنه رو دور بریزیم و دوباره یاد بگیریم. و به خاطر همینی که تافلر میگه کتابخونه بیمارستانی برای ذهنه. در نتیجه یاد گرفتن یک هنر و یک مهارته. ما باید مدام یاد بگیریم، خودمون رو بروز نگه داریم، خودمون رو تغییر بدیم و اون چیزهایی رو که یاد میگیریم هم عمل کنیم.
همراه شما عزیزان هستیم با زنگ اقتصاد. زنگ اول بازار سرمایه و زنگ دوم بازاریابی رو به پایان رسوندیم. آماده میشیم برای زنگ سوم، زنگ مدیریت منابع انسانی با موضوع سیستم کارمندیابی. اگر سوالی دارید حتما بپرسید تا از استاد مربوطه پاسخون رو با هم بشنویم. 30,036,37 اعلام حضور کنیم. آقا یا خانم زاره از مشهد با ما همراه هستن و مشتری مداری رو هم در رابطه با یکی از شرکت‌ها راجبش صحبت کردن. من هم باهاتون موافق هستم. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان ما رو همراهی می‌کنن. 30,036,37. موضوع ما در مدیریت منابع انسانی سیستم کارمندیابی است و با همراهی جناب آقای دکتر احمد رضا رحمانی کارشناس منابع انسانی به این موضوع خواهیم پرداخت. اگر سوالی دارید حتما بپرسید. 30,036,37. یکی از مواردی که همیشه سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و حتی کوچیک با اون روبرو هستن بحث کارمندیابی و فرایند کارمندیابی هستش که ما در برنامه امروز زنگ اقتصاد در زنگ سوم مدیریت منابع انسانی به این موضوع خواهیم پرداخت و سیستم کارمندیابی رو آموزش می‌بینیم. امیدوارم که بتونه مفید واقع بشه. خب ورودی زنگ سوم رو با هم بشنویم و در ادامه همراه باشیم با جناب آقای دکتر احمد رضا رحمانی.
به نظرم تجربه مهمتره، چون اونی که تجربه داره میدونه که قبل از هر استخدامی باید در نظر بگیره که آیا الان داخل سازمان ما کارمندی هست که دنبال تغییر باشه یا نه. شاید اون آدم داخلی مناسب‌تر هم باشه. چرا؟ چون یک، داخلی سازمان رو خوب میشناسه و دو، ممکنه به اندازه یه استخدام جدید به آموزش نیاز نداشته باشه. با این کار هم اون کارمندش رو حفظ کرده، هم اونجایی که خالی بوده رو پر کرده. پس تجربه به نظرم مهمتره.
البته که تجربه مهمتره، چون از نظر تجربه میتونه کارمند استخدام کنه که ببینه چند جا کار کرده، تجربه داره، یا تا همون شرکت خودشون مثلا کار کرده، چندین سال وارد شده و زیر بم کار وارده. بله تجربه مهمه، ولی بس حس انسان دوستی میشه. نباید یک فرصتی برای اونایی که تجربه کاری ندارن ولی میخوان تازه بیان، یه فرصتی به اینا داده باشه که این جوانان بیان. بالاخره میان اینا با تجربه میشن و کار یاد میگیرن و چه بسا راندمان کاری اینا خیلی بالاتر از اونایی باشه که تجربه کاری چندین ساله دارن.
هم تجربه لازم، هم یه سری اصول. کسی که کار مدیریتی کرده باشه قطعا کارمندان رو بهتر میشناسه، ولی خب یه سری اصول هم هست، مثل رفتاری یک فرد که با چند تا سوال میشه اونو شناسایی کرد.
سوالی که از مردم پرسیدیم و اونها هم پاسخهای مختلف رو دادند این بود که آیا پیدا کردن کارمند برای یک سازمان یا یک شرکت نیاز به اصول و سیستم خاصی داره یا به تجربه میشه افراد متناسب با هر حرفه رو پیدا کرد. بشنیم پای صحبت کارشناس زنگ اقتصاد و پاسخ این سوال رو هم بشنویم و یاد بگیریم.
جناب آقای دکتر احمد رضا رحمانی کارشناس منابع انسانی، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر رحمانی، موضوع امروز ما سیستم کارمندیابیه. اصلا لازمه که ما سیستمی به اسم سیستم کارمندیابی داشته باشیم؟
100%. هر سوال بهتون که باید اول ببینیم کارمندیابی چیه و چه تفاوتی با جذب داره، چون همه
بله.
با جذب استخدام میدونن چیه، ولی کارمندیابی ترجمه همونه، مترادف همونه، متفاوته، و این تفاوت رو ببینیم چیه. اول ببینیم یه فراینده.
بله.
یه فرایند یعنی یه شروع داره، یه مراحلی رو طی میکنه و به یه نتایجی میرسه، یعنی نتایجی که عمدتا ما دنبالش هستیم. پس یه فراینده که از طریق از اون طریق سازمان برای یه سری سمت‌های بدون تصدی یا بلا تصدیش به دنبال کشف و شناسایی و تشویق و ترغیب افراد مناسب برای کارت پونه. پس چه اتفاقی میفته؟ سازمان یه فرایند یه سیستم یا پیاده میکنه که اون آدم های مناسب با اون شغل مورد نظرش رو شناسایی کنه و بره سراغشون. ولی در موقع جذب چه اتفاقی میفته؟ ما میگیم جذب و استخدام، ما یه گروه آدم داریم که بینشون میان یه سری پارامتر میذاریم، مثلا حالا دوستان گفتن سابقه میذاریم، تحصیلات میذاریم، نمیدونم یه سری تستای از هم خدمت رو روانشناسی میگیریم و مناسب ترین انتخاب میکنیم. پس ما توی فرایند جذب داوطلب داریم و از بین داوطلبامون متناسب رو انتخاب میکنیم. در سیستم کارمندیابی ما میگردیم با توجه به شرایط اون سمتی که داریم و نیازی که به سازمان داره مناسب ترین افراد رو شناسایی میکنیم. حتی امکان داره این فرد در سازمان دیگه ای مشغول به کار باشه، در سازمان خودمون در واحد دیگه ای مشغول به کار باشه و اونو شناسایی میکنیم و ترغیبش میکنیم که بیاد با اون پوزیشن رو تصدی کنه و مشغول به کار بشه.
و فرمودید که یک فرایند هست، این فرایند رو بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. اول اینکه بدونیم، من فکر کنم نقطه شروعش اینه، جسارت میکنم پیش از شما میگم، اینکه ما بدونیم در واقع اون شغلی که میخوایم براش کارمندی رو پیدا بکنیم و اون رو واگذار بکنیم، مسئولیتش رو به اون بدیم، چه شغلی هست. یعنی اول از همه اینکه بدونیم برای چه شغلی ما کارمند رو میخوایم، کم و کیف اون رو بدونیم، آنالیز شغلی دقیق رو بدونیم و بعد بریم سراغ اینکه کارمند مورد نظر رو پیدا بکنیم. من فکر میکنم شروع فرایند اینجاست.
بله بله دقیقاً. ما توی بحث فرایندهای منابع انسانی کلاً ابتداعاً چیزی که نیاز داریم ساختار سازمانیه. چارت سازمانی نشون میده پوزیشن ها کجاست، چه ارتباطی دارن و بعد از اون برای هر پوزیشن یه شناسنامه داریم، یه شناسنامه شغل داریم که شرح شغل و شرایط احراز، یعنی میگه این شغل چیه، چه وظایفی داره، چه کارهایی باید انجام بده و چه الزاماتی برای اینکه یه نفر بره تو این پوزیشن رو بشینه داره، یعنی شرحش و شرایط احرازش چی از نظر تحصیلی، تجربه و سایر مواردی که باید داشته باشه. پس اولین اقدام برای کارمندیابی داشتن یه شرح شغل، یعنی شناخت اون شغلیه که میخوایم و داشتن شناخت، یعنی مطالعه شناسنامه شغل، یعنی شرح شغل و شرط احراز اون شغل.
بله.
مورد بعدی بررسی جایگزینی و نیروی دارون سازمانیه. ما اولین دومین گام وقتی شناختیم شغل این شغل چیه و چه نیازهایی داره و چه فردی میتونه این شغل رو تصدی کنه، میدیم سراغ این که ببینیم آیا با نیروی درون سازمانیمون امکان پر کردن اون خلا وجود داره یا نه. ما موردهای دیگه‌ای هم داریم. گام مثلا بعدیمون میتونه شناسایی جایگزین‌های کارمندیایی باشه. ما اصلا شاید بعضی موقع سازمان‌ها به هر حال ما در مورد یه بنگاه اقتصادی صحبت میکنیم، این بنگاه اقتصادی شاید بتونه از طریق اضافه کار، از طریق قراردادهای فرعی، قرارداد فرعی چیه؟ قراردادی که از ظرفیت خالی شرکت های دیگه استفاده میکنیم یا استفاده از سایر کارکنان به صورت پاره وقت. این مورد خیلی توی دانشگاه اتفاق میفته که یه پروژه‌ای رو تعریف میکنن و از مثلا چند تا دپارتمان شریک میشن تو اون پروژه اون کار رو انجام میدن. یا حتی توی بحثای عرض کنم خدمتتون مدیریت به تعویق انداختن سفارشات، امکان این که ما یه سفارشی و یه کاری و یه فرایندی و توی بازه زمانی طولانی تر یا با یه تأخیر زمانی ایجاد کنیم هست. اینا رو همه رو بررسی کنیم برای کارمندیابی. چرا؟ چون ما نمیخوایم کارمندی مثلا استخدام کنیم که وقت پرت داشته باشه، نمیدونم بار اضافه برای سازمان داشته باشه. پس ما بعد از این که شناختیم شغل و امکان تأمین اون نفر رو از داخل مثلا بررسی کردیم، جایگزین‌های کارمندیابی بررسی کردیم، میرسیم به این که نفر مناسبمون چه شرایط داشته باشه و استخدام کنیم و اونو جذبش کنیم.
بسیار عالی. من یه نکته رو اینجا بپرسم از شما آقای دکتر رحمانی. گاهی اوقات ما یک شغلی رو براش نیرو میخوایم و میدونیم در درون سازمان هم این توانایی در اون عزیزانی که هستن برای اون شغل وجود نداره. دیده میشه که از افراد میخوان که مثلا برن دوره آموزش مهارت رو بگذرونن تا بتونن اون شغل رو در واقع به دست بیارن و به نحوه اصلا انجام بدن، تا اینکه بخوان برن دنبال کارمند دیگری خارج از سازمان بگذرن. این روش رو شما تایید میکنید؟
ببینید این هیچ روشی اصولا نه 100% بله نه 100% خوبه. بستگی به شرایط، یعنی مدیریت اقتضایی، یعنی همین، یعنی ببینید شرایط چطوریه و نفرات به چه صورتن. ولی این که ما این مثلا فرهنگ و این روی کرد رو توی سازمانمون داشته باشیم، یه روی کرده خیلی خوبه که بحث کار راه یه زندگی شغلیه. یعنی شما مشخص میکنید یه نفر که میاد مثلا با پوزیشن کارشناس، بعد از چند سال که تجاربی به دست آورد، فلان دوره های رساله آموزشی رو طی کرد، فلان دوره های مهارتی رو طی کرد، میتونه یکی از گزینه و عمل کردش مثلا سطح عمل کرد فلان امتیاز رو تو طول سالهای متمادی آورد، میتونه گزینه یه مثلا لول بالاتر همون پوزیشن باشه.
بسیار عالی.
میتونیم به عنوان یکی از مثلا گزینه هامون در نظر بگیریم. ولی این هم نیست که ما بگیم الا بالله و 100% همه باید از داخل سازمان باشه. هر کدومش مزایایی داره، معایبی داره و شرایط خاص خودشو داره. چیزی که به قول معروف میتونه این مسیر رو برای ما مشخص کنه، بحث عوامل محیطیه.
بله.
فرایند رسلا کارمندیابیه. یه سری عوامل محیطی داریم، برون سازمانی برون سازمانی، یه جایی توی شرکتی توی منطقه‌ای عرضه و تقاضای نیروی کار کمه، ما مجبوریم به سمت جایگزینی از درون سازمان بریم. یه جایی مثلا عرضه نیروی کار زیاده، نیروهای دانشگاهی زیادن، مدارس و دانشگاه های کسب مهارت و آموزش مهارت زیاده، خب اون میتونیم از بیرون هم استخدام کنیم. این بستگی به اون مکان ما و عرضه و تقاضای نیروی کار داره، نرخ بیکاری اون منطقه داره. بحث درون سازمانی هم میتونه روش مؤثر باشه، مثل بحث خط مشیمون ورز کردم خدمتتون، کار رای زندگی شغلی در نظر گرفتیم، چقدر آموزش های سازمانیمون قویه و هرچی سازمان نظام منتر باشه خب میتونه جذب از داخل قوی تری داشته باشه و خب به هر حال مزایای خودشو داره، چون فردی که از داخل جذب میشه در سم خدمتتون با جذب سازمان آشناست، با توجه به اینکه ما عمل کرده فرد رو میتونیم و سابقه عمل کردیشو میتونیم انتخاب موثرتری انجام بدیم. هزینه های کارمندیابیمون در مقایسه با کارمندیابی از برون سازمان به مراتب کمتره. توی کل پرسنلمون، توی افراد دیگه سازمان هم یه نوع دلبستگی شغلی و وفاداری به سازمان ایجاد میکنیم. ولی خب یه سری معایب هم داره، اون که امکان داره ما نیروی ناکارآمد داخلی، اگه بخوایم صرف فقط تمرکز کنیم بر داخل، نیروی ناکارآمد داخلی رو انتخاب کنیم و مانع ورود خلاقیت و نوآوری جدید به سازمانمون بشیم. وقتی یه نفر از بیرون سازمان وارد سازمان ما میشه، چون به هر حال توی محیط دیگه کار کرده، شاید با سازمان ما از بیرون آشناست، وقتی میاد داخل یه فرهنگی، یه خلاقیتی، یه نوآوریایی با خودش میاره که ما اگه بخوایم صرف فقط به داخلم بچسبیم، خودمون رو از اون خلاقیت و نوآوری ها محروم کرد.
بسیار عالی. و آقای دکتر رحمانی گرامی، برای اون شغل شما اشاره کردید که شرح شغل رو بدونیم، در واقع شرایط احراز شغل رو و روش کارمندیابی رو انتخاب بکنیم با توجه به عوامل محیطی درون سازمانی و برون سازمانی که بهش اشاره کردید، ما هر جایی که احساس کردیم فردی در واقع میتونه اون شغل رو به دست بیاره، باید وارد یک لیستی بکنیم و همه اینها رو در پایان بیایم مورد واکاوی قرار بدیم و اون فرد رو انتخاب بکنیم. در این رابطه هم توضیح بفرمایید که چگونه باید انجام بشه، یا اینکه نه، اگر به این نتیجه رسیدیم که درون سازمان فردی است و میتونه اون شغل رو در واقع به عهده بگیره و از وظایف اون شغل بر بیاد، رو بلافاصله جایگزین بکنیم. و میخوام بگم که آیا باید باز هم جستجوی دیگری رو داشته باشیم، یا اینکه نه به یک باره میتونیم تصمیم گیری کنیم؟
ببینید این باز بستگی داره به اون پوزیشنی که در نظر میگیریم. همه پست های سازمانی به یک اندازه تجربه تحصیلات درشون اهمیت نداره. بعضی سمت ها بعضی پوزیشن ها یادگیری توش سریع اتفاق میفته، بعضی پوزیشن های مدیریتی سمت های مدیریتی تجربه توش موثره. یعنی شما نمیتونید نحوه برخورد با یه نیروی مثلا ناراحت، یعنی روی مسترب، یعنی روی که عوامل مختلف باعث شده مثلا به خشمش توقیان کنه رو باش برخورد کنید، آموزش بدید به کسی. این مستلزم تجربه است. پس باید عوامل در نظر بگیریم و در موقعی که میخوایم کارمندیابی کنیم به نظر من نگاه هر دو طرف رو داشته باشیم و بهترین انتخاب داشته باشیم از بین دو طرف. بعضی از شرکت ها ترکیبی از این دو تا روش انتخاب میکنن. یعنی یا چی کار میکنن؟
آقای دکتر رحمانی، زنگمون به پایان رسیده. خیلی ممنونم از شما و آرزو بهترین ها رو براتون دارم.
سلامت باشین.
خدا نگهدارت.
خدا.
روز خوبی رو در ادامه براتون آرزومندم. خدا نگهدارت.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کجا من فقط نگات میکنم، آرزو کردم تو رو هر شب صدات میکنم. ازش چی میدونی رویای طولانی برگرد، کجایی کجایی دلم هوا تو کرده، یه عکس دوتایی مونده ازت که درده، هنوزم به یادت بیخواب و بیقرارم، تو رو تا نبینم خوب نمیشانم. کجایی کجایی دلم هوا تو کرده، یه عکس دوتایی مونده ازت که درده، هنوزم به یادت بیخواب و بیقرارم، تو رو تا نبینم خوب نمیشانم.
سینو سرلک مسعود جهانی.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
لحظات زندگیتون آکنده از مهر و عشق و امیدواریم که لحظات زندگیتون رو به خوبی خوشی سپری کنین. همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما هستیم در روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه و بهترین ها رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله تا این لحظه برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد تقدیم شما شد مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 14 با شما هستیم. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی هم در خصوص برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد دارید میتونید از طریق شماره 27-86-2098، شماره 24 ساعته رادیو اقتصاد و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اون رو با ما در میون بگذارید. خیلی خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما رو بشنویم و در ساخت برنامه ها بیشتر و بهتر ازش استفاده کنیم. 30,36,37 هم سابقه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست. هر برنامه‌ای که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه و احیانا فرصت نمی‌کنین اون رو بشنوید، میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همینطور سایت رادیو اقتصاد radioeqtesad.com یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه مورد نظر خودتون رو جستجو کنید و بتونین اون برنامه رو انشالله بشنوید. همچنان همراه ما باشید. الان میخواییم نقشه گنج رو تقدیم شما عزیزان کنیم. انشالله که این برنامه رو هم بشنوید. 11:45 دقیقا برنامه بستر بازار تقدیم شما میشه. برنامه آگاهی. 12:30 دقیقه خبرها رو خواهید شنید. 12:50 دقیقه ماجراهای آقای سپرده رو میشنوید. و آخرین برنامه در بخش اول برنامه رادیو اقتصاد برنامه رهیافت هست که ساعت 13 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. 22-65-25-25 هم شماره تلفن برنامه های زنده رادیو اقتصاد هست که شما عزیزان میتونید در این برنامه ها مشارکت داشته باشید. ممنونیم از همراهی شما. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد و اینه